القرآن که به مسئله وحدت مسلمین بیش از هر چیزی اهمیت میدهد، با این که در اینجا قضیه عشق پیش آمد و تهمت بزرگ پیش آمد و عموم مسلمین اشتباه کردن، قرآن فقط در مقام اصلاح اشتباه گذاشتن. حالا در عامه مسلمین میگه شما خیلی اشتباه کردید که بلندگوی این یک جمعیت به هم دیگر وابسته شده. بعد هم که بعضی تصمیم میگیرن کمک مالی شما قطع کنند، چون این قطع کمک مالی سبب میشه اون دسته که جدا شدن برای همیشه جدا شدن، فرمود در این حال گذشت داشته باشه، از این هم بگذاریم، عفوشون کنیم. ولا یأکل اولو الفضل منکم والسعه، قسم نخورند متمکنان ثروتمندان شما که به اون دست از پیشاوندان یا از مهاجرین یا از مساکین و فقرا که تا کنون کمک می کردن کمکشون را قطع کنن، نه چنین قسمی نخورن، بازم کمک بدن. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، عفو کنند، بگذرند، گذشت داشته باشند، آیا دوست ندارند خدا از خود اونها بگذرد؟ این آیه که نازل شد، اون گروهی که تصمیم داشتن کمک خودشون را قطع کنند، گفتن نه، دیگه قطع نمی کنند. اینجا یه نقطه ایست که باید براتون عرض کنیم. از خاطی که وارد میشن و با منطق اسلام آشنا نیستن، قاطعاً که اسلام منطق محبت را در جای خودش در حد اعلا به کار بردن. خوب توجه بفرمایید، مسیحی ها منتشر کردن که دین مسیح دین محبت است، دین نیکی کردن است، دین گذشت است. چرا؟ چون میگن حضرت مسیح گفته است که اگر کسی به یه طرف صورت سیلی زد، اون طرف دیگر سیلوی هم بگوی، این طرف بگن. اما دین اسلام دین خشونت است، دین سختگیری است، دین شمشیر است، دینی است که به هیچ وجه گذشت درش وجود ندارد و محبت درش وجود ندارد. روی این قضیه مسیحی ها خیلی تبلیغ کردن و مرتب تبلیغ می کنن. این اشتباهیست بسیار بزرگ. اسلام هم دین شمشیر است، هم دین محبت، هم دین خشونت است، هم دین نرمی. خشونت رو در جای خودش تجویز می کند و نرمی رو در جای خودش تجویز می کند. و عظمت و اهمیت اسلام به همین است، اگر اسلام درش خشونت نمی بود، یعنی اگر نمی بود زور را با زور جواب بدید، منطق را با منطق جواب بدید، در مورد محبت محبت کنید و حتی در یک جایی در مورد بدی هم محبت کنید، اگر همچه اسلام نگفته بود اون وقت قبولش نداشتید. اسلام هرگز نمیگه که آقا یه قلبه آمد یه طرف صورت آمد که میزد این طرف دیگر بیاد، میگه خیلی من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، به مثل ما اعتدا علیکم، اون که به شما تجاوز میکرد به همون اندازه حق داری که تجاوز او را با همون و مانند به همون قادر که تجاوز کرد به جواب دید. اگر نگفته بود درست نه، دین مسیح با همین دلیل یک دین غیر عملی از آب درآمد که اتباع دین مسیح خونخوارتر از همه مردم دنیا از آب درآمدند. همونهایی که یه روزی تبلیغ میکردن علیه اسلام به انجیل به دست میگرفتن آقا این کتاب کتاب محبت هست کتاب محبت هست، امروز میبینیم که هر روزی ده ها تن محبت روی اسلام میریزن. این همون محبتی که انجیل بهشون گفته. این محبت ها به صورت بمب ها و حتی بمب های ناپال میریزن. همین قدری آدم ها آتش میگیرن، بچه ها آتش میگیرن، پیر ها آتش میگیرن، زن ها آتش میگیرن، نه تنها سرباز ها، لباس ها از سرشون میریزن، گوشت ها از بدنشون میریزن. اسلام در درجه اول محبت رو به کار میبرد، اونجا که محبت مفید نبود دیگه ساکت نمیشینن. گفت چون پند دهند نشنوی بند نهند. علی علیه السلام در باره پیغمبر اکرم میفرماید طبیب و دمار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. طبیب سیار است، طبیبی که در یک دستش مرهم است در دست دیگر ابزار جراحی. اونجا که با مرهمی که معالجه کرد مرهمی دارد، اونجا هم که مرهم مفید نیست کار به چاقو به کار میبرد، ابزار داغ کردن به کار میبرد. هر دو تا از هر دو استفاده میکنند، هم از درستی هم از نرمی. سعدی خود میگوید که درستی و نرمی دهن در دهن سرگزن که جراح و مرهم نه. این مرهم سهل فقال اینمی من المسلمین، صحبت از دعوت به خدا سالانه بخواهی این آیش ترکیم کرده باشم. پشت سرش میفرماید که بلا تستن الحسنت و بلا سیعه اتع بلکی هی احسن فیظلذی بینک و بینه عداوه فانه ولی حمید. ای پیغمبر، ای پیغمبر که وزیفه تو دعوت مردم است به راه خدا، بدان نیکی و بدی یک وزن ندارد، حتی بده ها با هم هم وزن نیستن و نیک ها هم نیکی ها هم با هم هم وزن نیستن. او بدیها را با نیکیها با بهترین نیکیها دفع کن. اتفع بلتی هی احسن، دیگران بدی می کنن تو نیکی کن. بعد خطرت روانی را ذکر می کند، می گوید تو اونگاه که دیل دشمن بدی می کند در مقابل بدی او اگر نیکی بکنی در ببینی خاصیت نیکی کردن در مورد بدی خاصیت کیمیاست، یعنی قلب ماهیت می کنم که اذا الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمید. یه وقت ببینی همون که تو با او دشمن سرسخت بودی، یعنی او با تو دشمن سرسخت بود، تبدیل شد قلب ماهیت تو تبدیل شد به یه دوست مهربان. پس کی میگه اسلام به محبت دستور نمیدهد؟ کی میگه اسلام دین محبت نیست؟ اسلام دین محبت است، ولی اونجا هم که دیگه محبت کارگر نیست دیگه سکوت نمیکنند. اونجا که خشونت به کار میبرد شمشیر به کار میبرد. شما در تاریخ زندگی پیغمبر اکرم، در تاریخ زندگی امیرالمومنین، در تاریخ زندگی ائمه اطهار، امام حسن، امام حسین، امام بین العابدین، امام محمد باقر، هر یک از ائمه رو شما بگیرید، از این داستان زیاد می‌بینید. اتق بالتی هی احسن فأذل بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. تأثير در مقابل تأثير نیکی کنید، خاصیتش خیلی بینید، فوراً دشمن تبدیل به دوست میشود. تأثیر نیکی کردن خاصیتش اینه که دشمن رو تبدیل به دوست میکند. در دعای مکارم الاخلاق تأثیرات عجیبی هست. خدایا من توفیق بده. همش جمله ها در این زمینه است. اون کسی که به من پرس میدهد من به او حرف خوب بگم، اون کسی که قطع رحم میکند من در مقابل صله رحم بکنم، اون کسی که شیرین بدی میکند پشت سر من بدگویی میکند من پشت سرش خوب بگم. جمله های خیلی زیاد کلمه تیر پیست متاسفانه. حاج عبدالله انصاری هم تغییر شیرینی دارد، میگوید که بدی را بدی کردن، بدی را بدی کردن سکتاری کار چکم همینه، یه سکتاری دیگر گاز میگیره اونم گاز میگیره. حالا اگر کسی با آدم بدی کرد، با آدم بدی را بدی جواب شد، هنری بکرده کار چکار انجام داده. یه سکتاری را اگر آدم بزنه فورم در میگرده با آدم فورم آدم نفت میگیره. بدی را بدی کردن سکتاری، خوبی را خوبی کردن خرکاری. یعنی که ای کسی با آدم خوبی بکنه در مقابل خوبی آدم خوبی بکنه خیلی هنر نکرده. الاغه رو ندیدید؟ یه الاغ یا شانه الاغ دیگر رو میخارونه با دندونش خدمت میکنه با او هم فورا شانه ای رو میخارونه. این مقدار که خوبی را باید خوبی جواب داد در مقابل خوبی باید خوبی کرد، الاغ هم میخارونه الاغ شانه الاغ رو میخارونه و فورا شانه او هم در مقابل میخارونه. اما بدی را نیکی کردن در مقابل بدی خوبی کردن کار قاضی عبدالله هست. قرآن میگوید که ولا یأکل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمهاجرین والمساکین ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله قسم نخورن متمكنين. غيرت دينشون انجا بجوش نياد. چرا قسم نخورن که دیگه از اینها قطع کمک بکنن؟ نه، اونا بدی کردن. ولی شما اینجا در مقابل بدی بازم خوبی کنید. قسم نخورن که از این که کمک بکنم، یعنی درباره این که کمک بکنم به خویشاوندانشون یا مسکینها یا مهاجرینی که در راه خدا ابتدا مهاجرت کردن به خاطر این کار بدی که کردن که در این تهمت شرکت کردن، ولیعفو ولیصفحوا، نه عفو کنن، گذشت داشته باشن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا بیامرزد شما رو؟ این چه تعبیر عجیبی. اده ای بشرها از یک دیگر بگذرید، از گناه یک دیگر بگذرید، زیرا خودتون گناهکارید و امید دارید خدا از گناهان شما بگذرد. همون چرا که انتظار دارید خدا درباره شما رفتار کند، درباره بندگان خدا رفتار کنید. تقدیر نباشید تا ممکن است گناهکاران را از راه خوبی معالجه کنید. اونجا که ممکن نشد از راه مجازات و تخلی. ولی اعفو ولی اصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید خدا بیامرزد شما را؟ و خداوند که میبینید آمرزنده و مهربان است، شما هم آمرزنده باشید و مهربان، با گذشت باشید و مهربان. شنیدید این داستان را که علی ابن الحسین سلام الله علیه امام زین العابدین علیه السلام مثل ائمه دیگر از جمله ملکات مستحسنه این بزرگواران این بود که برده زیادی می‌خریدن و مدتی این برده را در خانه خودشون نگه می‌داشتن. چون فلسفه بردگی در اسلام این است که به اصطلاح دوره ای را بردگان از دوره کفر بگذرانند تا دوره آزادی و یک دالانی را به اصطلاح تی کنند که تحت تربیت افراد مسلمان باشن که از اینجا هم اسلام خیلی بهره‌های انسانی و خوب گرفت. اینه یه اطایی که از کارهاشون همین بسیاری که از مشارف زکات این است که برده بخرن و آزاد کنن. اما نه این که یک برده ای که هیچ تربیت اسلامی پیدا نکرده از این طرف بخره از طرف هم آزاد کنن. اگر برده ای قبلا تربیت اسلامی پیدا کرده که چه بهتر، اگر نه مدتی در یک خانواده واقعا مسلمان نگهداریش کنن و آداب و اخلاق اسلام را عملا بیاموزد بعد آزاد کنن. این میعتار این کار زیاد می کردن، یعنی این راه برده آزاد کردن می خریدن و آزاد می کردن، یعنی مدتی هم نگه می داشتن و در مدتی که در خانه اونها بودن اینها با حقیقت و ماهیت اسلام آشنا می شدن و مسلمان های بسیار بسیار اصیل از آن در می آن. بردگان زیادی در خانه امام بود، مخصوصا در ماهر در طول سال که اینها رو نگه می داشتن. خب هر کسی مثل هر نوکری اینها خطا می کردن، لغزش می کردن، کار بد می کردن. امام در یک دفتر اینها رو یادداشت می کرد به این دفتر فلان کس چنین کرد، فلان کس چنین کرد، فلان کس چنین کرد، تا روز آخر ماه رمضان. روز آخر ماه رمضان یا شب آخر ماه رمضان که می شود همه اینها رو جمع می شود. حالا هر چند نفر بودن، مرد بود، زن بود، همه رو جمع می شود. دور خودش جمع می شود، خودش بسط می ایستاد، دفترش می آورد، دور می شود فلانی؟ بله. یادت هست در فلان بحث که این جور می رو مرتکب شده جنه خطایی؟ خب بله دیگه ثبت شده. بله. فلان که تو یادت هست اون وقت همچه کردی بله. فلان که تو چطور؟ او یکی تمام اینها را همین که همه چون میگفتم همین گفت خدایا اینها که زیر دست من بودن نسبت به من بدی کردن و من که بنده تو هستم از همه اینها گذشتم. خدای من بنده تو هستم و در درگاه تو مقصرم. خدای از این بنده مقصر خودت بگذر و همه اونها رو در راه خدا آزاد میشه. حالا این است که اصل اول در اسلام گذشت. بله اسلام در مسائل اجتماعی نمیگذرد، چون این گذشت مربوط به شخص بود، مربوط به فردی، مربوط به اجتماع، مربوط به اجتماع. مثلا یه کسی آمده دزدی کردن، مجازات دزد دست بریدن است. صاحب مال نمیتونه بگه من گذشتم. خب تو بگذری اجتماع نست، این حق تو نیست، حق اجتماع. در حدیث هست که یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام طبق همون قاعده ای که همیشه داشتن در همون ایام خلافت خودش تنها راه میرفت، حتی در جاهای خلوت میرفت خودش تشخیص میکرد اوضاع احوال را. در یکی از کوچه باغ‌های کوفه راه میرفت یک فریادی شنید، الغوث الغوث، یعنی به فریادم برسید معلوم میشه جنگ و دعوایی است، یک کسی داره میخوره یک کسی هم داره میخوره. فوراً به طرف اون صدا زدید و فریاد میزد جا الغوث جا الغوث. سر رسید دو نفر بودن به هم زد و خورد میشدن، یکی دیگری رو میزد تا امام رسید دیگه دعوای اینا تموم شد. نه این که دو نفر رفیق هم اتفاقا بودن، دو نفر رفیق بودن هم دیگر میزد. وقتی که امام رسید کار تموم شد، شدن امام اینها رو اصلاح داد، چون اون که کتک برده بود رفیق بود و اون که کتک زده بود، امام خواست اون رو جلب کند و ببرد. تو آقا دیگه من گذشتم. تو گذشتی، یه حق خصوصی خودت هست، از حق خودت گذشتی، اما یه حقی هم سلطان دارد، سلطان یعنی حکومت، یه حقی هم حکومت دارد، یه مجازات یه حکومت دارد بکنه این را اون که ترین تریدید داری به تو نرد. حالا قرار دمین است که حق عمومی را نمیشود اگر گذشت و در موارد حق عمومی هم اسلام نمیگذرد، اما در حدود خصوصی. حالا این که یه کسی کمک می کرده به یه آدم مجرم و گناهکار بخواست کمک خودش هم قطع کند، یه مسئله خصوصی نه، تو به اندازه خودت حق کن، ترکی به اثر نده. این از قرآن باز دستور می دهد به عفو وذلك يعني حتى عبد الإنسان أشراه مع عبدات دانيكي جوغانسا يكتوها الدكاء يجيجان هاتك دنبال آيات الاسكنار بخاني كتاب شاب آيات الاجيجان قليل بسيط نحشو الله مثلا هيج موضوع در قرآن إن قادرش تأكيد شده باشد باندازه إن خلوية موضوع التهمه مكتب تهمت شدن بزنان تأكيد شده إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات اللعن في الدنيا والآخرة فلهم عذاب عظيم أنهم كتومات مثلا زنان عزيزة قافل لم يزن في حدار از همه جدی تمت بخانه زنان عزیز قافل مؤمن در دنیا و آخرت مشمول لعنت الهی هستند و برای اینها عذاب بزرگ هستند يوم تشهد عليهم ألسنتهم بأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اون روزی که زبانهای اینها دستهای اینها پاهای اینها علیه اینها به این اعمالی که مرتکب شدهاند شهادت خواهند داد این یک منطقی است در قرآن که حالا امشب مختصر جاشی در اینجا صحبت بکنم قرآن به کمال استراحت میگوید که عالم آخرت عالم زنده است همه چیز عالم آخرت زنده است و در اون دنیا هر چیزی به هر عضوی بر هر عملی که مرتکب شده است گواهی میدهد دست گواهی میدهد من چه کردم پا گواهی میدهد من چه کردم چشم گواهی میدهد من چه کردم گوش گواهی میدهد من چه کردم پوست بدن چگو حدیث هست که کنایت از عورت پوست بدن گواهی میدهد که من چه کردم و حتی به زبان مهر میزنم این زبان چون ساکت باش بسه خود اعضا و جواره هست بله زبان هم گناهانی که خودش مرتکب شده است به گناهان خودش گواهی میدهد قرآن می فرماید در روزی که زبانهای اینها چون گناه اینها گناه زبان دیده و دستهاشون و پاهاشون علیه اینها به همون اعمالی که مرتکب شده هم گواهی بدهند یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق در چنین روزی است که خدا این جزای حقی که باید به اینها برسد به طور کامل به اونها میدهد ولی نه به اونها مقصود این است اگر زنی العیاذ بالله فاسد یعنی دامن آلوده از آب در بیاد شرافت مرد لکه‌دار میشود لکه‌دار ولی خودتون میدونید که اگر مردی آلوده بشود به شرافت زن صدمه نمیزند یا اونقدر نمیزند بلکه نمیزند یعنی اگر یک زنی آلوده باشد این هم خودش یک رمز روانی خاصی دارد من در یک سلسله مقالاتی که راجع به حقوق زن نوشتم چند سال پیش در یکی از مجلات زنان چاپ شد که علیه مطالب خود همین مجله داشتم نوشتم در اونجا را به این مطلب رو نوشتم و بسیاری از دستورهای اسلام بر اساس همین مطلب هست زنی اگر آلوده شد مرد دیگه نمیتونه ادعای شرافت بکنه ولی چقدر زنان پاکی هستن که شوهرهاشون که آلوده هستن ولی خود زنها پاک هستن هیچ وقت مردم اون زن به آلوده حساب نمی کنن یه شوهرش رو نمی شکن شوهرش کسی قبول نمی شکن این یه مطلب مطلب دوم زن که ناموس مرد هست در جهات افتتی ناموس مرد هست ولی در جهات شخصی و فردی به مرد باید ارتباط ندارد یعنی اگر زنی العیاذ بالله در مصائب عفت آلودگی داشته باشه دامن مرد آلوده می شود ولی اگر زنی از نظر ایمان نفسی دارش باشه این نفس مرد نیست مثلا زنی اگر فرض مؤمن نباشد و در باطن کافر باشد یا منافق باشد این به مرد ارتباطی نداره. تلاحظه قرآن هم میگوید مثل میابرد به زن نوح و زن لوط مثل ذکر میکند که دو پیغمبر بودن در حالی که زنهای اینها مؤمنه نبودن و وابسته به مخالفینشون بودن از نظر فکر و عقیده. حالا این جا که قرآن میگوید خبیثات مال خبیثین است، یعنی زنهای ناپاک مال مردان ناپاک است و مرد و زنان پاک مال مردان پاک است، ناظر به پاکی ناموسی. یعنی مرد ناپاک تحمل میکند زن ناپاک را. یعنی مرد ناپاک است که غیرت را از دست میدهد و زن ناپاک را میپذیرد و ناراحت نیست که زنش ناپاک باشد. ولی مرد پاک امکان ندارد که زن ناپاک را، زن از این نظر ناپاک را بپذیرد. این است که طبعا یک نوع انتخاب صورت میگیرد. پاک ها میرن چراغ پاک های قانون نیست، قانون شرعی نیست، بیان حکم شرعی نیست، یه قانون طبیعی را بیان میکنند. طبعا اینجور است، پاک ها میرن سراغ پاک ها، ناپاک ها میرن سراغ ناپاک ها. شما میگید جوانان پاک همش دنبال دخترهایی میرن که این دخترها پاک هست. دخترهای پاک هم شوهر پاک را میتکندن. اما یه جوان آلوده یک کثیف هیچ اهمیت نمیدهد که با یک دختری ازدواج کند که صدها یا دهها جوان دیگر به اصطلاح خود چون او را تجربه کرد. روح کثیف یک مرد کثیف یک زن کثیف را میپسندد و روح کثیف یک زن کثیف یک مرد کثیف را میپسندد. ولی روح پاک یک مرد پاک زن پاک را برای خود انتخاب می کند و روح پاک یک زن پاک هم مرد پاک را انتخاب می کند. شما درباره پیغمبر و ناموس پیغمبر چرت دارید می زنید؟ محال ممکن است که چنین ناپاکی هایی در خاندان یک پیغمبری را پیدا کند. کفر ممکن است در خاندان یک پیغمبر را پیدا کند یا پسر یک پیغمبر کافر بشه، ولی فکر نه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.